بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه
273.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و لقد اجاد فی الکفایه حیث قال ان المعروف بین الاصحاب ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه ولو باع کلیا حالا او سلما کان الانصراف الى الصحیح من جهت ظاهر الاقدام ایضا و یحتمل کونه من جهت الاطلاق. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که آیا وقتی ما میگیم لفظی که در بی به کار برده می شود، فرد صحیح از اون مورد نظره، و اگر اون فردی که در بی معامله شده معیب باشد، صاحب اون مال که اخذ کرده در واقع خیار فسخ داره، این بر چه اساسی است؟ آیا بر اساس انصراف مطلق به فرد صحیحه یا نه از باب این است که این یک شرطی است که مورد ارتکاز طرفین هست و انگار مقبول اونهاست ولو ذکرش هم نکنن؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود این از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست. چرا؟ چون انصراف صحیح به فرد انصراف مطلق به فرد صحیح سه تا اشکال داره که دیروز مطرح کردیم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنیم. بلکه این انصراف از باب این است که شخصی که این معامله را انجام داده انگار یه شرطی رو مطرح کرده ولو این شرط رو به زبان نیاورده، اما همین که این لفظ رو به کار برده و حرفی از معیوب بودنش نزده، این نشانه از این است که این شرط رو طرفین پذیرفتن و قبولش کردن. در واقع اعتمادن علی اصل سلامه این معامله انجام شده. حالا تو بحث امروزمون ایشون در تأیید فرمایش خودش یه عبارتی رو از کفایه مرحوم سبزواری نقل میکنه و مرحوم شیخ انصاری انگار خوشش میاد از این عبارت، میگه مرحوم سبزواری در کفایه خوب گفته، چون ایشون فرموده اون چه معروف بین اصحاب است این است که اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه، که مرحوم شیخ انصاری برداشتش از این عبارت همون حرفی است که خودش میخواد بزنه، نه اون حرفی که در واقع طرف مقابل میزد که میگفت این انصراف از باب انصراف مطلق به فرد صحیحه. این یک مطلب که در واقع تأیید اون فرمایش خود مرحوم شیخ انصاری است در مقابل اون فرمایشی که ایشون سه تا بهش اشکال کرد. بعد از این ایشون میره سراغ بیع کلی. دوستان بزرگوار، ما دیروز وقتی میخواستیم بیعی که خیار عیب درش وجود داره رو تصویرش بکنیم، عمدتاً رفتیم سراغ عین شخصیه غائبه، که شما یک عین شخصیه غائبه رو میخوای بفروشی با ذکر اوصاف، بعد معلوم میشه این مال معیوبه، همون عین شخصیه غائبه معیوبه، گفتیم خیار عیب داره. و بحثایی هم که دیروز مطرح کردیم عمدتاً مال همین بود، یعنی صورتی که شما در بیعتون عین شخصیه غائبه رو دارید معامله میکنید. حالا ایشون میخواد بفرماید که خب تو خیار عیب ما میتونیم کلی رو معامله کنیم. اگر من از شما یک ماشین کلی خریدم، یه دوره کتاب مکاسب گرفتم به صورت کلی معامله کردیم با ذکر اوصاف، اونم همین وضعیت رو داره که اگر معیوب بیاد عرض کنم خدمت شما باید تبدیل بشه و اگر تبدیلی امکان پذیر نباشه طرف میتونه این معامله رو فسخش بکنه، این معامله رو نپذیره. حالا ایشون میفرماید اگر بیع کلی باشد، فرقم نمیکنه بیع کلی حال باشد یا سلمن باشه. آخه یه وقت هست بیع کلی رو ما نقدی انجام میدیم، من یه دوره مکاسب میفروشم به شما به صورت کلی، بعد میرم از انبار برمیارم همونجا به شما میدم، بیع کلی اما نقده. یه وقت هست نه زمانداره، پیش خریده، پیش فروشه، مثل این که میفروشم که 2 ماه دیگه به شما تحویل بدم. ایشون میفهمد تفاوت تو این جهت نداره، اگر کلی خرید و فروش بشه، چه حال باشه چه سلم باشه، اینجا ما احتمال میدیم این انصراف به صحیح از جهت ظاهر اقدام باشه، که ما در بیع عین شخصیه قائمه میگفتیم، که میگفتیم ظاهر اقدام این است که اینا تکیه کردن بر اصل سلامت، ممکنه این باشه، احتمالم داره از جهت این باشد که اطلاق انصراف به فرد صحیح داره، البته در مقام معامله. دیروز هم عرض میکردیم دوستان، اینجا دیگه خود ایشون هم تصریح میکنه، میگه اگر ما انصراف مطلق به فرد صحیح رو هم بخوام بپذیریم، در باب نظر نمیپذیریم، در باب ایمان نمیپذیریم، بلکه در مقام اشتراع میگیم این انصراف وجود داره. یعنی تو اون جایگاهی که من و شما داریم معامله میکنیم، خرید و فروش میکنیم، این انصراف هست، ولو در باب نظر این انصراف نباشد. تو کلی این قابلیت داره. چرا؟ چون تو کلی دیگه اون اشکالاتی که ما مطرح کردیم وجود نداره. اینم دوستان مطلب دومی که تا اینجا ایشون میفرما. نگاه کنید عبارت رو، این 4-5 خط رو، ولقد اجاد فل کفایه، خوب گفته، جید گفته در کفایه، حیث و قال، ایشون فرموده ان المعروف بین الاصحاب ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه. دوستان بزرگوار، این که ایشون فرموده اطلاق عقد اقتضاء لزوم سلامت رو داره، مرحوم شیخ انصاری برداشتش از این عبارت سبزواری، مرحوم سبزواری، همون حرفیست که خودش دیروز میخواست بزنه و تأییدش کرد، نه اون انصراف مطلق به فرد صحیح که بهش اشکال کرد. میفرماید ظاهرن ایشون بنابر اصل سلامت این حرف رو داره میزنه و این حرف حرف خوبیست. این مطلب اول. مطلب دوم، ولو باع کلی، یا تا الان دوستان ما عمدتا بحثمون سر بیع عین شخصیه غائبه بود، حالا میگه اگر این آقا کلی بفروشه، نه عین شخصیه غائبه رو، حالا چه حالن چه سلمن، حالن یعنی نقد بفروشه بدون اینکه زمان تعیین کنن برای تحویل دادنش، چه سلم باشه که پیش فروش بهش میگن، پیش خرید بهش میگن، که یه زمانی تعیین میکنن برای تحویل دادن اون مبیع کلی. در هر دو صورت اگر بیعمون کلی باشد، چه حال چه سلم، کان الانصراف الی الصحیح من جهت ظاهر الاقدام عیزن. اینجا هم عرض کنم انصراف به صحیح از جهت ظاهر اقدامه. دوستان ظاهر اقدام مشتری به اشتراع اینه که مبیع صحیح خریده بنابر اصل سلامت، همون حرفی که ما در بیع عین شخصیه غائبه میزدیم. البته توی کلیشون یه احتمال دومی هم مطرح میکنه، اون احتمال دوم چیه؟ و یحتمل کونه، یعنی کون این انصراف من جهت الاطلاق المنصرف الى الصحیح فی مقام الاشتراع. احتمال هم داره بگیم این انصراف از این جهت است که اطلاق انصراف به صحیح داره، البته انصراف به صحیح دارد اما در مقام اشتراء، و الم ينصرف الیه فی غیر هذا المقام. این غیر هذا المقام اشاره به باب نظر و قسم و امثال اینها داره که تو اشکال اول اون سه تا اشکال دیروز عرض می‌کردیم. یعنی در واقع ایشون با این حرفش می‌خواد بگه اون اشکال اول در کلی قابل حل، ما میتونیم حلش بکنیم، گرچه اشکال دوم دوستان قابل حل نیست، اون در جزئی حقیقی سر جای خودش باقی است، عرض کنم خدمت شما و وجود داره. این دوستان دوتا مطلبی که در واقع یه جورایی باقی مونده بود از جلسه گذشته. من یه سوال از شما بکنم دوستان بزرگوار، دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، یه بحث جدید رو ایشون ورود پیدا میکنه، یه مقدار دقیقه. ما عرض کردیم اگر من و شما با همدیگه معامله کنیم، یه ماشینی رو، یه لوازم برقی رو، یه کتابی رو، یه چیزی رو بخریم بفروشیم، شرط سلامت نکنیم. اگر شرط سلامت نکنیم بنابر اصل سلامت این معامله رو انجام بدیم، خیار عیب وجود داره، درسته؟ تا حالا اینو هی تکرارش کردیم و تأکید کردیم برش. حالا سوال این است که اگر من تکیه بر اصل سلامت نکنم و این صحت و سلامت مبیع رو رسما در ضمن عقد بیع شرطش بکنم، بگم آقا من ماشین رو از شما میخرم، کتاب رو از شما میخرم، این ماشین لباسشویی رو از شما میخرم به شرط این که سالم باشه، شما میگی قبل تو صراحتاً شرط سلامت رو در ضمن عقد چیکار میکنم؟ ذکرش میکنم. سوال: آیا اگر بعداً معلوم شد این جنسی که شما به من دادی معیوبه، اون شرط سلامت رو نداره، من خیار عیب دارم فقط یا نه؟ علاوه بر خیار عیب، خیار تخلف شرط هم دارم؟ آخه من یه شرطی کردم، الان اون شرط بهش عمل نشد. جدای از بحث شرط سلامت، اگر یه صفت دیگری رو من شرط کرده بودم، یه شرط دیگری رو مطرح کرده بودم که تو سلامت و معیوب بودن کالا اثری نداره، شما میگفتی خیار چه خیاریه؟ میگفتی خیار تخلف شرطه دیگه. خب الان که من شرط صحت و سلامت مبیع رو کردم، بعد معلوم شد که این صحت و سلامت نداره، آیا خیار تخلف شرط اینجا وجود دارد یا ندارد؟ خوب دقت کنید، این سوالی است که ایشون میخواد از این به بعد ورود بهش پیدا بکنه و پاسخش بده. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری میفرماید اشتراط صحت در متن عقد صرفا تأکیده، شرط صحت کردن در متن عقد، این که من بیام تو متن عقد بگم اشتری تو به شرط سلامت، شما هم بگی قبل تو، این شرط سلامت فقط و فقط تأکیده. دوستان چرا تأکیده؟ چون اگر من نمی گفتمم وجود داشت، اگر من شرط سلامتم نکنم، این شرط سلامت قرار شد اینجا وجود داشته باشه، یعنی ما بنای بر اصل سلامت داریم معامله میکنیم ولو شرط هم نکنیم. پس بود و نبود این شرط دوستان اثری عملا نداره، ولذا میشه تأکیدی. شرط صحت مبیع در متن عقد تصریح به همون چیزیست که اطلاقم اون رو میفهمونه، در واقع ذکر شرط ترک شده به جهت اعتماد بر اصل سلامت. در نتیجه ایشون میفرماید غیر از خیار عیب هیچ خیار دیگری مثل خیار تخلف شرط ثابت نمیشه. یعنی اینطور نیست که اگر ما شرط کردیم بعد خلاف اون شرط ثابت شد، بگیم خیار تخلف شرط هم علاوه بر خیار عیب مثلا ما داریم. بعد ایشون دوتا نمونه ذکر میکنه برای تقریب به ذهن. ببینید دوستان، ما نمونه هایی رو از این دست داریم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا یه کوتی از گندم اینجا هست، بایع بگه آقا این کوت گندمی که اینجا هست مثلا 25 ساعه، اخبار کنه، خبر بده به من که این 25 ساعه. مثل این که حالا ساع رو شما بگید من، مثلا ساع یه کیل خاصیست دیگه، حالا ما خیلی برامون مهم نیست این ساع چقدره، اینا رو دیگه بارها براتون هی تکرار کردن دیگه، خودتون دنبال کنید. علایانا اگر یه کسی کوت گندم اینجا رو گفت آقا این کوت گندم 25 منه، خبر داد به شما مشتری، یه وقت شما اعتمادن بر اخبار آقای بایه این رو میخری، بعد معلوم میشه این 25 ساعه چقدره؟ 20 ساعه. اینجا با اون صورتی که شما به آقای بایه که خبر به شما داده این 25 منه، میگه آقا من اینو میخرم به شرط این که 25 ساعه باشه، یعنی این شرط 25 سا بودن رو رسما در متن عقد چیکار میکنی؟ ذکر میکنی. جناب شیخ انصاری میفرماد این دو صورت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، چه شما شرط بکنی چه اعتمادن بر اخبار بایع بخری، هیچ فرقی نمیکنه با هم دیگه. در هر دو صورت یک خیار ثابته. حالا اگر خیار مثلا خیار تخلف شرطه، تو هر دو صورت خیار تخلف شرطه. چرا؟ چون این شرطو بکنی یا نکنی فرقی نمیکنه. در هر دو صورت یک وضعیت داره. یا مثلا نمونه دوم، اگر یک کالایی رو دوستان شما قبلا دیده باشی، یه وقت به این آقا شرط میکنی، میگه آقا من این کالا رو به این شرط میخرم که اون صفت سابقی که تو رؤیت سابق من دیدم موجود باشه، یه وقت هست نه اعتمادن علا اصالت البقا، یعنی اصل بقا صفت رو جاری میکنی، بنابر اعتماد بر اصل بقا اون صفت میخری و شرط رو هم در ضمن عقد نمیاری. ایشون میفرماد باز این دو صورتم هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، اگر بنا باشه خیار تخلف شرط ثابت بشه تو هر دو ثابت میشه. در واقع ها با این با آوردن این دو نمونه ها ایشون میخواد بگه اگر یه جایی شرط کردن و نکردن تو اصل قضیه تفاوتی نمی کنه، مثل ما نحنفی که شما شرطم که نکنی این شرط وجود داره، شرط سلامت، اینجاها بود و نبود اون شرط هیچ تأثیری در بحث ما نداره. نتیجه این که دوستان ایشون میفرماید خیار در ما نحنفی خیار عیب است، چه شما شرط صحت مبیع رو در متن عقد بیاری چه نیاری. بعد یه معید میاره، معیدش چیه؟ ببینید دوستان ایشون میفرماید معید این که حتی اگر شرط هم بکنه خیار خیار عیبه نه تخلف شرط، این روایتی است که اسماعیل ابن عرض کنم مرار یا مرار نمیدونم ضبطش چیه، ان یونس فی رجل اشترا جاریتن، میگه یونس، میگه در اسماعیل ابن مرار از یونس نقل میکنه که یه مرد یه جاریه رو خرید، دقت کنید، فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا، این علا انها ازرا یعنی چی؟ یعنی شرط کرد که این جاریه باکره باشه، فلم یجدها ازرا، بعد رب دید نه این باکره نیست، قال امام علیه السلام فرمودن یرد علیه فضل القیمه اذا علم انه صادقون، یرد علیه فضل القیمه اذا علم انه صادقون، اگر بایع میداند که این آقای مشتری که الان اومده ادعا کرده که این باکره نبود راست میگه، باید فضل قیمت رو بده. این فضل قیمت یعنی چی؟ یعنی عرش، ما به تفاوت رو باید پرداخت بکنه، عرش رو باید بده. ببینید این وجود عرش دوستان در این روایت نشان از این است که خیار خیار چیه؟ عیبه. اما یک کسی ممکنه بگه این خیار عیب هست اما خیار تخلف شرط هم هست، علاوه بر خیار عیب خیار تخلف شرط هست. اما ما میخوایم بگیم از این روایت استفاده میشه که خیار عیب که هست هیچی، خیار تخلف شرط هم نیست، یعنی اونو نفیش میخوایم بکنیم، صرفا نمیخوایم خیار عیب رو اثبات بکنیم، چون اثبات خیار عیب با این روایت کاری نداره، که بحث عرش که مطرح میشه خیار عیب دیگه، چون عرش که توی بحث تخلف شرط وجود نداره، عرش مال خیار عیبه. اما برای این که اثبات کنیم که این روایت میخواد خیار تخلف شرط رو نفیش بکنه، از کجا استفاده کنیم؟ ببینید دوستان ایشون میفرماد تو این روایت امام نفرمود تو میتونی رد بکنی میتونی عرش بگیری، دوتا نگفت، فقط فرمود چی؟ فقط از عرش حرف زد. فقط وقتی که از عرش حرف میزنه دقت کنید، میگیم چرا بحث رد رو مطرح نکرد؟ توی بحث خیار عیب جا داره که اون رد رو مطرح نکنه. چرا دوستان اون رد رو میتونه تو خیار عیب مطرح نکنه؟ به خاطر اینکه تصرف کرده. کسی که تصرف کرده با این جاری مواقعه کرده، بعد فهمیده که این باکره نیست، حالا که تصرف کرده دیگه نمیتونه این جاریه رو برگردونه، فقط و فقط باید چیکار کنه؟ عرش بگیره. اگر خیار عیب باشه نفی این رد معنا داره، اما تو خیار بگید تخلف شرط، تو خیار تخلف شرط حتی اگر تصرفم کرده باشه رد براش جائزه. چرا؟ چون در خیار تخلف شرط این آقا راه دیگری جز رد نداره. توی خیار عیب غیر از رد یه راه دیگه هم داره و اون چیه؟ اینه که عرش بگیره. اگر خیار تخلف شرط بود ولو تصرفم کرده باشه باید رد براش جائز می بود، و حال اینکه روایت از رد کردن جاریه حرفی نزده و این حرف نزدن امام از رد نشان از این است که اینجا خیار تخلف شرط وجود نداره، نشان از این است که اینجا خیار تخلف شرط وجود نداره. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان المصرح به فی کلمات جماعت، اون چه تصریح شده در کلمات جماعتی به اون چیه؟ ان اشتراط الصحه فی متن العقد، اشتراط صحت در متن عقد، یفید التأکید. اگر کسی شرط صحت بکنه در متن عقد، صراحتا تو متن عقد بگه آقا من به این شرط میخوام که سالم باشه، صحیح باشه، این صرفا تأکید رو میرسونه. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه این اشتراط صحت تصریح به ما، تصریح به یک مطلبی است که یکون الاطلاق منزلا علی، که قرار شد اطلاقم حمله بر همین مطلب بشه. به ما دوستان این علیه ضمیرش میخوره به همین ما، یعنی تصریح به یک مطلب و معنایی است که اطلاقم منزل بر همین معنا و مطلبه. و انما ترک، ترک شده، این ترکه یعنی ترک ذکر شرط، ذکر شرط رو ترک کرده آقای مشتری، این شرط رو مطرح نکرده، لاعتماد المشتری علی اصالت السلامه، به خاطر اینکه مشتری بر اصل سلامت تکیه کرده و الا اگر تکیه بر اصل سلامت نمی کرد باید حتما این شرط رو ذکرش می کرد. پس معلوم میشه شما شرط رو مطرح هم که نکنی این شرط خود به خود وجود داره. در نتیجه فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خياره، حاصل نمیشود به خاطر این اشتراط در متن عقد یه خیار دیگری غیر از خیاره. این خیار دیگر دوستان منظورش چه خیاریه؟ خیار تخلف شرط. اینجور نیست که جدای از خیار عیب یه خیار تخلف شرطی هم ثابت بشود، کما دوتا نظیر میخواد بیاره، کما لوشتر تکون و صبره کذا و کذا ساعن. مثلا این صبره، این کوت گندم، این عرض کنم تپه گندم، مثلا این عرض کنم مثلا 25 سا باشه، اینو شرط کرده باشه، ایشون میفرماد فانه این شرط کذا و کذا سا بودن لا یزید علی ما اذا ترک الاشتراط و اعتمد علی اخبار البایع بالکی، اگر این آقا شرطو ذکر نکنه و بایع بیاد خبر بده که این 25 سائل منم به اعتماد کنم به اخبار این آقا و دیگه شرط رو مطرح نکنم، ایشون میفهمد اینا تفاوتی نمیکنه، اینی که بیشتر از اون که نیست، که بیشتر از اون نیست یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این دوتا یک حکم داره، اگر خیاری ثابت بشه تو هر دو ثابت میشه، اگرم نشه تو هیچ کدوم ثابت نمیشه، این دوتا حکمش یک چیزه. این یک مورد. اوشترتا نمونه دوم، اونجایی که شرط بکنه بقاء شی را علی صفت سابقت المرئیه، من هفته پیش این ماشین رو دیدم، الان میام شرط میکنم، میگم آقا به این شرط میخرم که این ماشین وضعیتش همون وضعیت یه هفته سابق باشه، ها؟ ایشون میفرماد فانه فی حکم ما لو ترک ذلک، یعنی این حکم همون صورتی رو داره که این شرط کردن رو ترک بکنه، اعتمادن علی اصالت بقائها، یعنی تکیه کنه بر اصل بقاء این ماشین بر همون صفت سابق و به تکیه این اصل در واقع بخره، ایشون میفرماد باز این دوتا حکم میشه که چه این شرط رو بکنه چه نکنه تفاوتی نداره. دوستان این دوتا نظیر رو برای چی آورد؟ دوباره تکرار میکنم، گفتم یه بارها دوباره تکرار میکنم، این دوتا نظیر رو آورد که بگه یه جاهایی شرط کردن و نکردن تفاوتی ندارد، شرطم که نکنی از جای دیگه این شرطه انگار وجود داره. حالا اون جای دیگه یه وقت هست اصل تکیه به اصل سلامت شما میکنی، یه وقت تکیه میکنی بر اصل بقا، یه وقت تکیه میکنی به اخبار بایه، فرق نمیکنه. علا ای حالن جایی که شرطم که نکنی اون شرط خود به خود وجود داره به جهت دیگری، شرط کردن اثری نداره. و بالجمله فالخیار خیار العیب اشترت از حملا یشتره. خیار آقایون خیار عیب است، چه شرط صحت بکنه چه نکنه. میخواد بگه غیر از خیار عیب اینجور نیست که خیار تخلف شرط هم بیاد که بگیم چون این شرط کرده خیار تخلف شرط هم هست. و یعیده، این ضمیر یعیده رو بزنید به همین که خیار خیار عیبه، دیگه خیار دیگری وجود نداره، تأیید میکنه همین مطلب رو. ما ورد من روایت یونس فی رجل اشترا جاریتن الا انها ازرا، ازرا یعنی باکره، فلم یجدها ازرا، بعدم معلوم بشه که این ازرا نیست، باکره نیست. قال یرد علیه فضل القیمه، فضل القیمه یعنی عرش. دوستان بزرگوار، ما برای اینکه ثابت کنیم این خیار خیار عیب است، نیاز به بیان خاصی تو این روایت نداریم. چرا؟ چون حرف از عرش زده دیگه، عرش هم که مال خیار عیبه، خیار تخلف شد که عرش نداره که، درست شد؟ اما ایشون تو عبارت بعدی نمیخواد اثبات کنه که خیار خیار عیب هست، بلکه میخواد اثبات کنه که خیار خیار تخلف شرط نیست، اونو میخواد نفیش کنه. دقت کنید دوستان، فإن اقتصاره علیه السلام، این که اکتفا کرد امام علیه السلام علی اخذ العرش. دوستان اکتفا کرد بر اخذ عرش یعنی از چی سخن نگفت؟ اما باریکلا از رد کردن حرفی نزد. این که فقط اکتفا کرد بر اخذ عرش و از رد کردن حرفی نزد، از ظاهر فی عدم جواز رد، که ظاهرش این است که رد دوستان اینجا جایز نیست. وقتی گفت فضل قیمت عرش رو بگیره، معناش این است که رد جایز نیست. خب این دلالت بر چی میکنه؟ فإن اقتصاره علیه السلام یدل علی ان الخیار خیار العیب، این دلالت میکنه بر این که این خیار خیار عیبه، کنارش بنویسید و خیار تخلف شرط نیست. این معلوم میشه این خیار خیار عیب است و خیار تخلف شرط نیست. ولو کان هنا خیار و تخلف الاشتراط، اگر این خیار خیار تخلف اشتراط بود، لم یسقط الرد بالتصرف الجاریه بالوقت او مقدماته، نباید با تصرف کردن در جاریه ساقط میشد. چرا دوستان؟ یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقایون، تو خیار تخلف شرط اگر انسان در مبیع تصرفم بکنه، خیارش از بین نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه این تصرف کرده بعد معلوم شده براش که شرط بهش عمل نشده، ها؟ خب این چاره ای نداره دیگه، اگر رد نکنه پس چه کار کنه؟ چون عرشم که شما اجازه بهش نمیدید، باید رد کنه، چاره ای نداره، ها؟ اما در خیار عیب اینجوری نیست. بعدن خواهیم خوند در خیار عیب دوستان وضعیت اینه که اگر طرف تصرف کرده باشه، خود این تصرف باعث میشه که دیگه رد جایز نباشه. چرا؟ چون عرش رو میتونه بگیره، یعنی راه داره برای جبران اون ضررش. و لذا چون اینجا امام علیه السلام از رد سخنی نگفتن که گفتیم ظاهر در عدم جواز رد است، این معلوم میشه خیار تخلف شرط نیست. ببینید چجوری ایشون استفاده کرد. دوباره برگردید به عبارت، فإن اقتصاره علیه السلام علی اخذ العرش، از ظاهر، این از ظاهر صفت اقتصاره، این اقتصار که ظاهر است در عدم جواز رد، یدل علی ان الخیار خیار العیب، ولو کان هنا خیار و تخلف الاشتراط، اگر اینجا علاوه بر خیار عیب خیار تخلف اشتراط رو داشتیم، لم یسقط الرد بالتصرف، نباید رد به واسطه تصرف ساقط میشد در جاریه، به واسطه عرض کنم تصرف به واسطه وجه یا به واسطه مقدمات بعد. و منه، از همین استدلالی که کردیم و توضیحی که دادیم، یظهر ضعف ما حکاه فی المسالک من ثبوت خیار الاشتراط هنا. هنا یعنی اونجایی که شرط رو در ضمن عقد ذکرش کرده، جناب شهید ثانی در مسالک حکایت کرده این مطلب رو که ثابت از خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط کجا؟ اونجایی که شرط رو شما در متن عقد ذکر بکنی، فلا یسقط الرد بالتصرف، دیگه با تصرف کردن رد ساقط نمیشه. چرا؟ چون خیار خیار چیه؟ بگو. خیار تخلف شرط. تو خیار تخلف شرط هم قرار شد با تصرف کردن ساقط نشه. دو تا نکته در مورد این روایت باقی مونده، دو تا نکته رو هم عرض کنم و تمام این مسئله در واقع تمام میشه. دقت کنید دوستان، بعضیا در مورد همین روایت که بالا خوندیم، فی رجل اشترا جاریتن الا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال یرد علیه فصل القیمه، دو تا ادعا مطرح کردن. این دو تا ادعا رو دوستان ایشون میخواد مطرح بکنه و رد کنه. ادعای اول چیه؟ ببینید ایشون میفرماید که مدعی میگه، ها مدعی میگه اساسا این روایت دلالت بر تصرف نداره. از کجای این روایت شما در آوردید که این مشتری در جاریه تصرف کرده؟ از کجا در میاد آقایون؟ شیخ از کجا استفاده کرد؟ از کدوم عبارت؟ فلم یجد ها ازرا. این فلم یجد ها ازرا رو شیخ چجوری معنا کرد؟ گوه این وعد کرد، فهمید که، یا مقدمات وعد انجام داد، فهمید که این ازرا نیست، باکره نیست. مستشکل میگه آقا این فلم یجد ها ازرا شاید این کنیز رو برداشته برده خونه، قبل از اینکه چادرش از سرش در بیاره گفت چی؟ گفت آقا من ازرا نیستم، اخبار کرد مثلا. آ یا یه فضولی اومد این وسط گفت این ازرا نیست، این قبلا پیش من بوده مثلا، ازرا نیست. خب این اگر از راه‌های دیگه فهمیده باشه، این با فلم یجد ها ازرا فهمیده میشه. فلم یجد ها ازرا اما از این است که خودش تصرف کرده و فهمیده، یا نه بدون تصرف خودش اینو فهمیده. ولذا دوستان اساسا روایت دلالت بر تصرف ندارد که شما این استدلال رو بکنید. وقتی دلالت بر تصرف نداشت، شما نمیتونی بگی روایت ظهور داره، عرض کنم در اکتفا، یعنی ظاهر روایت اکتفا بر اخذ عرش است و ظاهرش این است که این رد دیگه جائز نیست به خاطر اینکه تصرف کرده، دیگه این استدلال شما به هم میریزه. این یک ادعایی که ایشون مطرح کرده که شیخ انصاری دوستان فقط میگه ممنوعتون، نمیگه چرا ممنوعتون. دقت میکنین؟ ظاهرا شیخ انصاری اعتقادش اینه این فلم یجدها ازرا ظاهر در وطی است. این که میگه فلم یجدها ازرا ظاهر در این است که حالا یا وطع انجام داده یا مقدمات وطع و فهمیده. الان شیخ اینو نمیپذیره، در حد ظهور این رو معتقده که دلالت بر تصرف داره. ادعای دومی که مدعی مطرح میکنه دوستان اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگه اساسا روایت دلالت بر اشتراط بکارت در متن عقد نداره. آقایون بزرگوار، شیخ انصاری از کجای روایت استفاده کرد که مشتری شرط بکارت کرده در متن عقد؟ الا انها ازرا. مدعی میگه آقا چه بسا الا انها ازرا به معنای اشتراط لفظی نباشه، بلکه بناء مشتری بر ازرا بودن این باشه، مبتنیان بر اصل سلامت مثلا، چون بالاخره اصل اولیه این است که کنیز مثلا ازرا باشه. خب وقتی اصل اولیه این است که ازرا باشه، مبتنیان بر اصل سلامت ایشون خریده. این الا انها ازرا، عرض کنم خدمت شما، دلالت بر اشتراط لفظی نداره. وقتی اشتراط لفظی نبود، باز استدلال شما به هم میخوره، دیگه نمیتونه این روایت مستند باشه، برای اینکه با ذکر شرط در متن عقد خیار خیار ای بس نتخلف شرط، این روایت دیگه به درد اینجا نمیخوره. این حرف دوم رو هم ایشون فقط میگه ممنوعتون، دلیلی براش ذکر نمیکنه. باز دوستان فرمایش شیخ انصاری تو این دومی که میگه ممنوعتون انصافا قابل دفاعه. چرا؟ چون الا انها ازرا دوستان ظاهر اولیش چیه؟ این است که شرط شده، به خصوص این که دوستان باکر بودن کنیز اصل اولیه نیست. میدونید کنیزی که هر شیش ماه ممکنه عرض کنم فروخته بشه به یک فرد دیگری، کنیزی که چند دست میگرده، این معمولا ازرا باقی نمیمونه. ما یه همچه اصل سلامتی نسبت به ازرا بودن کنیز نداریم. تو کنیز اتفاقا اصل اولیه با وجود شرایطی که کنیز داره، اصل اولیه سیب بودن نه باکره بودن. لذا تو این دومی به محکمی و استقامت میشه فرمایش شیخ انصاری رو ازش دفاع کرد. و دعوا عدم و دلالت روایه علی التصرف او عدم و دلالته علی اشتراط البکاره فی متن العقد ممنوعتون. این ادعای ممنوع. چرا؟ چون الا انها ازرا ظاهر در اشتراط لفظی است، فلم یجدها ازرا ان، ظاهر در چیه؟ ظاهر در این است که این مشتری تصرف کرده و متوجه شده که باکره نیست. تمام شد. گفتیم خیار عیب رو ثابت می کنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری الان نیومد توی کلی این مسئله بحث بکنه که بگه اگر شما کنیز رو فروختید شرط سلامتش هم که نکنید این شرط وجود دارد. اینو که ایشون بحث نکرد که. الان ما بحثمون در مورد یه روایت خاصه که در این روایت خاص شرط بکارت شده، شرط بکارت مطرح شده، شرط سلامت مطرح شده. ولو این مورد از اون مواردی باشد که اگر شرط سلامت مطرح نشود اصل اولیه سلامت نباشد. ما که الان بحثمون سر کلی خرید فروش کنیز نیست که، اونو باید سر جای خودش بحث کنیم. الان بحثمون در مورد یک روایت خاصه است. تو این روایت خاصه هم شرط سلامت مطرح شده، درست شد؟ حالا که شرط سلامت مطرح شده که شما نمیتونید بگین اصل اولیه در کنیز سیب بودنه. اینجا اگر سلامت نداشت خیار عیب میاد. ما فقط همین رو میخوایم ثابت کنیم، نه بیشتر از این. نمیخوایم بگیم اگر این شرط نشده بود در خصوص کنیز آیا اصل سلامت رو داشتیم یا نداشتیم. بله نه، ببینید ما قبول داریم آخه سالم بودن و سالم نبودن، صحت و عیب معنای خاص خودشو داره. عیب رو چی معنا کردیم؟ دیروز عرض کردم، یعنی خروج از خلقت اصلیه. خب کنیزی که سیبه است این خروج از خلقت اصلیه داره، خلقت اصلیه باکره بودنشه، معنای عیب وجود داره. اما به خاطر وجود شرایط خاص کنیز، به خاطر وجود شرایط خاص کنیز، این سلامت طبیعتاً توی این وجود نداره. کسی که کنیز میخره باید پیه این قضیه رو به تنش بماره که این سیبه. اگه میخواد باکره باشه باید شرط کنه. این فرق میکنه با اصل سلامت در جاهای دیگه. دقت میکنه چه عرض میکنه؟ ما میخوایم بگیم الان بحثمون در مورد خرید و فروش کنیز به طور کلی نیست که ما بگیم به طور کلی آیا این اصل سلامت در مورد او وجود دارد نسبت به بکارت یا نه. بحثمون سر این نیست، بحثمون سر این روایته. توی این روایت نسبت به شرط بکارت که تو متن عقد ذکر شده میگه اگر این شرط وجود نداشت خیار عیب داره. ما همین مقدار خواستیم
بگیم. کنیز خاصی رو از درزا، یعنی نوع از کنیزها که اینا شرط سلامت شونه، نه کلی دیگه کنیز ها، چون کنیز ها مختلف هم دیگه.
خب معمول کنیز ها
مثلا باش تنظیم هم برزشون، مثلا مال رو هم برزشون، مال مثلا
نه کنیزا معمولا همش با هم آقا این همه همش با هم قاطیه. کنیز اینجوری نیست که کنیز رو بگیرن برای آشپزی کار دیگه انجام نده، جارو نکنه. خب آقایون حرفی دارید؟ یو عیدو چرا میگه؟
این
معامله خوبه بمونه و اینا،
وگرنه
ما دلیل نداریم که اینجا رد معنی نداره. اشکالات چی؟ اون دوتا ادعا، اون دوتا ادعا رو که ایشون ممنوع گفت قبول نداره. نه ایشون گفت ظاهره در عدم جواز رده، یعنی این که امام علیه السلام فقط حرف از عرش زد، حرف از رد نزد، ظاهر این است که رد جایز نیست. و الا
امام نخواسته این حال به هم بخوره.
من حالا یه نکته ای رو عرض میکنم، ببینید خوب دقت کنید عرضم رو. ما اگر خیارمون فقط خیار تخلف شرط باشه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر خیارمون فقط خیار تخلف شرط باشه، اینجا با تصرف خیار از بین نمیره. چرا؟ چون وقتی فقط ما خیار تخلف شرط رو داریم، راه دیگری برای جبران ضرر وجود نداره الا همین اعمال خیار و رد کردن. اما اگر خیار تخلف شرط همراه باشه با خیار عیب، که در خیار عیب من فضا برای جبران اون ضرر رو دارم، با چی؟ با گرفتن عرش. خب اینجا اگر یک کسی بگه آه خیار عیب هست، خیار تخلف شرط هم هست، اما چون شما خیار عیب رو داری و میتونی عرش رو اخذ بکنی، کمکم کنید، با تصرف دیگه رد جائز نیست، حتی رد به واسطه خیار تخلف شرط. این حرف حرف محکمی است، قابل دفاعه. ولذا تو این روایت امکان داره ما بگیم هم خیار عیب وجود داره، هم خیار بگو تخلف شرط وجود داره. و اینم که امام فرمودن رد جائز نیست که شما گفتی ظاهر روایت اینه، میگیم اشکال نداره، رد جائز نیست از بابی که این آقا جا برای جبران ضرر خودش بگید داره. چجوری؟ به عرش گرفتن. ولذا ردی که در ضمن خیار عیب وجود داره، وقتی او منتفی شد، رد به واسطه خیار تخلف شرط هم اونم وجود نداره، اونم رد میشه. ولذا از این روایت نمیشه استفاده کرد که انه اگر کسی به این بیانی که الان عرض کردم بخواد بگه که خیار تخلف شرط رو نمیشه در این روایت نفیش کرد، اون وقت دیگه این روایت نمیتونه دلالت بر اون فرمایش ایشون بکنه.
ایشون میفهمن قدم دلالتش در
مثل اون صورتی که ذکر نشده دیگه. حالا چه بنای بر اصل سلامت؟ چرا؟
نه
دیگه، این جمله رو نفرمودید اول الا انها عذرا صدق نمی کنه، چون الا انها عذرا ظاهرش این است که در متن عقد اومده.
نه اگه قبلش حرفش باشه هم صدق
می کنه. ببینید میگه نه میگه اشترا جاریتن الا، اشترا جاریتن الا کذا، این ظاهرش این است که شراء مبتنی بر این بوده. ببینید یه وقت شما قبلش تو مصاحبه مطرح میکنی اما شرایط مبتنی بر اون نیست، یه وقت درست قبلش ذکر کردی اما شرایط مبتنی بر اونه، این علا ظاهر این است که مبتنی بر اونه، این میشه ذکر در متن عقد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.